سلام. سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. احمد جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان الله امیرزاده در این برنامه میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان پس از اجرای گفتگو با مقامات پاکستان در عقب درهای بسته، دیدارش از پاکستان را به پایان رساند. پس از سرویس خبری در این مورد در صدر گزارش ها با جزئیات خواهید شنید. وکیلان مدافع پرویز مشرف امیدوار هستند تا او را از اتهامات در رابطه با قتل بی‌نظیر بوتو براءت داده بتوانند. قوای نظامی بریتانیا در پاسخ به استفاده اسلحه کیمیایی در سوریه برنامه احتمالی عملیات نظامی علیه این کشور را طرح کرده است. تفصیل مهمترین خبرهای منطقه و جهان تا لحظات دیگر. حالا خبرهای مهم افغانستان با جاوید حسنزاده.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات‌های رسمی‌اش با مقام‌های پاکستانی را پایان داده و پس از چاشت امروز اسلام آباد را به قصد کابل ترک کرد. و مسئولان محلی ولایت بادغیس می‌گویند که در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای پاسه‌های پلیس محلی در این ولایت یک قمندان پلیس محلی کشته شده است. تفصیل اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات‌های رسمی‌اش با مقام‌های پاکستانی را پایان داده و پس از چاشت امروز اسلام آباد را به قصد کابل ترک کرد. آقای کرزی در دومین روز سفرش به اسلام آباد با نواز شریف صدر اعظم و دیگر مقام‌های پاکستانی در منطقه مری در عقب درهای بسته ملاقات کرد. هرچند جزئیات این ملاقات افشا نشده، اما خبرنگار رادیو آزادی که آقای کرزی را در این سفر همراهی می‌کند گفته است که گفتگوهای صلح اجندای اصلی نشست بوده است. حامد کرزی به روز دوشنبه با دعوت رسمی صدر اعظم پاکستان وارد اسلام آباد شده و بر علاوه نواز شریف با آصف علی زرداری رئیس جمهور آن کشور نیز ملاقات کرد. هدف از سفر حامد کرزی با پاکستان جلب همکاری آن کشور در پروسه صلح و همکاری‌های اقتصادی خوانده شده است. رئیس جمهور کرزی قتل انجینران و کارمندان برنامه همبستگی ملی در ولایت هرات را تقبیح کرده است. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است که 4 انجینر و 2 کارمند همبستگی ملی که برای تطبیق پروژه های ساختمانی به ولسوالی گلران این ولایت رفته بودند، روز یک شنبه از سوی طالبان اختطاف و شب گذشته به قتل رسیدند. رئیس جمهور کرزی که در حال حاضر در رئیس جمهور کرزی ضمن محکوم نمودن این عمل گفته است این کار دشمنی آشکار با پیشرفت ترقی افغانستان است. در اعلامیه به نقل از آقای کرزی گفته شده که کشتار انجینران و کارمندان همبستگی نماینده آن است که طالبان و باداران خارجیشان میخواهند افغانستان برای همیشه یک کشور محتاج و عقب مانده باقی بماند. هرچند حکومت افغانستان در قتل این 6 تن گروه طالبان مسلح را دخیل میداند، اما این گروه تاکنون در مورد تبصره نکردند. مسئولان محلی ولایت بادغیس میگن که در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای پاسته های پلیس محلی در این ولایت یک قمندان پلیس محلی کشته شده است. میرویس میرزاکوار سخنگوی والی بادغیس در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان صبح امروز بالای 2 پاسته پلیس در ولسوالی بالا مرغاب حمله کردند. با گفته سخنگوی والی بادغیس در نتیجه این حمله یک قمندان پلیس محلی کشته و یک پلیس اسیر و 2 تن دیگر زخم برداشتند. و همچنان گفت که متبقی پلیس مجبور به ترک پوسته هایشان شدند. طالبان تا حال در مورد این رویداد چیزی نگفتند. و در یک خبر دیگر میشنوید که 6 تن از افراد ملکی در منطقه زرمت پکتیا دریافت شده است. جزئیات بیشتر در مورد این خبر را در سرویس های بعدی رادیو آزادی میشنوید.
ادامه اخبار. قوای نظامی بریتانیا در پاسخ به استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه برنامه احتمالی عملیات نظامی علیه این کشور را طرح نموده است. دفتر صدراعظم بریتانیا دیوید کامرون امروز تصمیم خواهد گرفت که پارلمان را برای بحث در مورد این پلان که به حمله روز چهارشنبه گذشته در نزدیکی دمشق ارتباط دارد دعوت نماید. روز دوشنبه تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد از منطقه‌ای که به گمان اغلب اسلحه کیمیایی در آن استفاده شده است دیدن نموده و مدارک را جمع‌آوری کردند که به گفته خودشان با اهمیت می باشد. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد استفاده از اسلحه کیمیایی را رد می کند و روسیه اظهار می دارد که هیچ سندی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. ایالات متحده اظهار می دارد کسانی که در سوریه اسلحه کیمیایی به کار بردند باید به جوابگویی کشانده شوند. وزیر خارجه آمریکا جان کری رژیم بشار الاسد را متهم ساخت که مدارک را در مورد استفاده احتمالی گاز کشنده نابود کرده است. چیزی را که ما هفته گذشته در سوریه دیدیم باید وجدان جهان را تکان بدهد. این عمل هر نوع ارزش اخلاقی را پامال نبود. بگذارید به وضاحت بگویم کشتار یکسره مردم ملکی، کشتار زنان و اطفال و مردم بیگناه که در منطقه بودند یک وقاحت اخلاقی می باشد. از هر نگاه که دیده شود این عمل غیر قابل عفو می باشد. با وجود توجیهات و دروغ هایی که بعضی ها ارائه کردند این عمل تردید ناپذیر است.
It is undeniable.
و افسود رئیس جمهور اوباما با متحدین و اعضای کنگرس امریکا مشورت میکند تا یک تصمیم آگاهانه در مورد پاسخ به حمله 21 آگوست اتخاذ نماید. صدر اعظم استرالیا کوین رد که امروز در سیدنی سخن میگفت اظهار داشت عقیده دارد که جهان نمیتواند از استفاده اسلحه کیمیاوی در سوریه که در آن بیش از 300 نفر کشته و در حدود 3600 نفر دیگر به شفاخانه رفتن چشم پوشی کند.
If you turn a blind eye to that and say that
اگر شما از این موضوع چشم پوشی کنید و بگویید که بعضی اقدامات در اینجا با اقداماتی که در آنجا صورت گرفته تطابق ندارد و بهانه جویی نمایید، در حقیقت شما یک خواسته مهمی را فراموش کرده اید. با چنین اقدام شما به تمام مستبدان جهان پیام میفرستید که استفاده از اسلحه کیمیاوی در آینده تحت شرایط خاص جایز می باشد. کوین رد افسود و نمی خواهد در تاریخ آینده نامش با چنین چشم پوشی همراه باشد. وکلای مدافع رهبر نظامی سابق پاکستان پرویز مشرف یک لیست شاهدان دفاعی را ارائه نموده و امیدوارند که او را از اتهامات وارده در رابطه با قتل صدراعظم سابق پاکستان بی‌نظیر بوتو در سال 2007 براءت بدهند. مشرف خودش امروز در محکمه حضور نمی‌یابد. محکمه راولپندی هفته گذشته مشرف را به شمول قتل و زمینه‌سازی برای آن به 3 مورد متهم ساخت، ولی او ادعای براءت کرد. او متهم است که برای خانم بوتو که در ماه دسامبر سال 2007 کشته شد تدابیر امنیتی کافی فراهم نکرده بود. خانم بوتو هنگام یک گرد همایی سیاسی در نزدیکی اسلام‌آباد در نتیجه انفجار بم و تیراندازی کشته شد. قصر سفید میگوید رئیس جمهور باراک اوباما میخواهد در حاشیه گردهمایی هفته آینده جی 20 در شهر سن پیترزبورگ با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کند. در جی 20 یا گروه 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان، اختلافات میان مسکو و واشنگتن در این اواخر پس از آن افزایش یافت که روسیه به ادوارد سنودن قراردادی سابق استخبارات آمریکا که به افشای اطلاعات محرم متهم است و واشنگتن در تلاش محاکمه وی میباشد پناه سیاسی موقت داد. رئیس جمهور آمریکا در اعتراض به این اقدام رئیس جمهور آمریکا در اعتراض به این اقدام مسکو و برخی اختلافات دیگر گفتگوهای خود با رئیس جمهور روسیه در مسکو را که قرار بود قبل از گردهمایی سران جی 20 دایر شود لغو ساخت. اما جی کارنیس خانگوی قصر سفید دیروز گفت که رئیس جمهور اوباما مایل است که با رئیس جمهور روسیه ملاقات کند چون روسیه میزبان گردهمایی سران جی 20 می باشد. او در پاسخ به این سوال که آیا رهبران دو کشور گفتگوهای جداگانه انجام خواهند داد یا نه اظهار نظر نکرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سید سمی عباس و جاوید حسنزاده شنیدید. 3:08 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان پس از اجرای گفتگوهای عقب درهای بسته با مقامات پاکستان دیدارش از این کشور را به پایان رساند. تحلیلگران پاکستان در مورد نتایج این سفر چه میگویند؟ در همین برنامه خواهید شنید. چهره‌های مطرح سیاسی دیشب در خانه جنرال دوستم در کابل گرد هم آمدند. هدف این گرد همایی چی بود؟
تبادل نظر روی بهترین راه‌های همکاری برای تأمین آزاد بودن، آزادانه بودن، شفاف بودن انتخابات، مشاوره در اینمی اطراف بود.
روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد و برنامه های ورزش و آشیانه را پس از 3:30 بشنوید. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید، سلام های من احمد جعفر احمدی و امان الله امیرزای همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. رئیس جمهور افغانستان امروز با مقامات پاکستان در عقب درهای بسته گفتگو کرد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان، حامد کرزی پس از اجرای این گفتگوها دیدارش از پاکستان را به پایان رساند. این که این رهبران در عقب درهای بسته چه گفتند از فرشتنگاه خبرنگار رادیو آزادی میشنویم که همین حالا از طریق خط مستقیم تلفن از پاکستان با ماست. فرشته جان سلام، قرار بود امروز مقامات افغان و پاکستان روی رهایی زندانیان طالب از زندانهای پاکستان و بازگشایی دفتر طالبا صحبت بکنند. آیا در این مورد گفتگو صورت گرفت؟
سلام به شما آقای احمدی و به تمام
بله، فکر میکنم بنابر مشکل تکنیکی تماس تلفنی ما با خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان قطع شد. کوشش میکنیم در جریان همین برنامه دوباره با فرشتنگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان تماس حاصل کنیم و در مورد جزئیات گفتگوهای امروز رئیس جمهور افغانستان و مقامات پاکستان با جزئیات به شما بگوییم. طوری که در آغاز این برنامه شنیدید، رئیس جمهور افغانستان امروز با مقامات پاکستان در عقب درهای بسته گفتگو کرد. حامد کرزی پس از شرکت در نشست در این مورد دوباره به سوی افغانستان حرکت کرده است. تلاش برای جلب همکاری‌های صادقانه پاکستان در جهت تشویق طالبان برای اجرای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان یکی از اهداف اصلی سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان خوانده شده است. گفته می‌شود که ISI پاکستان بالای طالبان نفوذ دارد و می‌تواند آنان را به اجرای گفتگوهای صلح با دولت افغانستان تشویق کند. همین حالا خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشتنگاه باز هم با ما از طریق تلفن وصل است. فرشته جان سلام به برنامه، اگر صدای مرا میشنوین لطفا در مورد دیدار امروز رهبران افغانستان و پاکستان بگوین.
خب سلسله ملاقات های حامد کرزی با مقام های ملکی و نظامی پاکستان امروز نیز ادامه یافت. حامد کرزی امروز در سرسبز مری مربوطات اسلام آباد با نواز شریف صدراعظم پاکستان دیدار کرد. به این دیدار گفته میشه که جنرال کیانی لوی درستیز پاکستان و مشاور امور خارجی پاکستان نیز شرکت نمودن. اگرچه این ملاقات در پشت درهای بسته صورت گرفت و جزئیات مفصلش با مطبوعات در میان گذاشتن نشد، ولی تلویزیون ملی پاکستان گزارش میده که در این ملاقات روی مسائل منطقوی به خصوص وضعیت افغانستان پس از سال 2014 میلادی و چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و مخالفان بحث و گفتگو صورت گرفته. تلویزیون ملی گزارش میده که پاکستان تعهد نموده تا در پیشبرد گفتگوهای صلح نقشش هم اساسی و صادقانه بازی کنه. بعد از اینکه دیروز حامد کرزی سفرش به اسلام آباد یک روز دیگه تمدید کرد، انتظار می‌رفت که پیشرفت مهم در راه باشه. حتی در رسانه‌های پاکستانی تبصره صورت گرفت که امکان می‌رود حامد کرزی و صلاح الدین ربانی با چند تن از مقام‌های ارشد طالبان ملاقات داشته باشند. ولی خیر، نه تنها که از این ملاقات‌ها خبری وجود ندارد، بلکه جزئیات ملاقات امروزی کرزی و نواز شریف نیز با مطبوعات شریک نشد.
بله. آیا تحلیلگرای پاکستانی در مورد نتایج سفر حامد کرزی به پاکستان تبصره کردن چه میگن اینا؟
خب با تحلیلگران پاکستانی که در مورد نتایج سفر حامد کرزی ما صحبت کردیم، نظریات متفاوت را با ما در میان گذاشتن. عدنان سرور آگاه روابط بین المللی پاکستان گفت دور حکومت حامد کرزی رو به اختتام است و حکومت نواز شریف نو آغاز به کار کرده. از این ملاقات میانی دو مقام خیلی تشریفاتی محدود به عکس های یادگاری و لبخند های ساختگی بود. بریگیدیر ساد یک آگاه نظامی پاکستان برای رادیو آزادی گفت از اینکه حامد کرزی قبل از آمدنش به پاکستان سفرش را مشروط به یک اقدام عملی پاکستان در پیشبرد گفتگوهای صلح ساخته بود، انتظار می‌رفت که یک دستاورد بزرگ به این سفر داشته باشد. و او را منعیس یک خبر خوش با همه شریک بسازه، ولی متاسفانه که من نشد. ریمالا یوسفزای در رادیو آزادی گفت پاکستان امباره با اتهامات افغانستان روبروست و گویا پاکستان نقش صادقانه در پروسه صلح افغانستان ایفا نمیکند. ریمالا یوسفزای گفت بهتری بود که رهایی چند طالب که در زندانهای پاکستان به سر میبرند از سوی پاکستان اکنون اعلان میشد، تا این سفر از سفرهای قبلی متوافق میبود. بله،
تشکر از شما فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد گفتگوهای رئیس جمهور کرزی و مقامات پاکستان در عقب درهای بسته از پاکستان گزارش میداد. تلاش برای جلب همکاری‌های صادقانه پاکستان در جهت تشویق طالبان برای اجرای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان یکی از اهداف اصلی سفر حامد کرزی به پاکستان خوانده شده است. گفته می‌شود که ISI پاکستان بالای طالبان نفوذ دارد و می‌تواند آنان را به اجرای گفتگوهای صلح با دولت افغانستان تشویق کند. اما بروس ریدل، تحلیلگر سابق CIA، در مقاله نوشته که نفوذ اداره استخبارات پاکستان بالای طالبان به حد گستردن نیست که بتواند آنها را به پذیرش مصالحه سیاسی در افغانستان قانع بسازد. بیشتر در این مورد از آرش همایون بشنوید.
در حالی که نیروهای بین المللی الا پایان سال آینده میلادی از افغانستان خارج می شوند، روابط بین طالبان افغان و پاکستان بیش از هر زمان دیگر مهمتر می شود. بروس ریدل، تحلیلگر سابق اداره استخبارات امریکا یا CIA و متخصص ارشد امنیت ملی امریکا و بروکنز انستیتوشن، روابط پاکستان و طالبان افغان را یک سلسله از پیوندهای خیلی مغلق و بغرنج خوانده می نویسد. بدون شک اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI بیش از هر سازمان استخباراتی و کشور دیگر بر طالبان نفوذ دارد و برای رهبری طالبان یک پناهگاه خیلی امن را فراهم کرده است. برای آنها در مسائل نظامی و امنیتی مشورت می‌دهد و در زمینه تدارک منابع مالی با طالبان مساعدت می‌کند. به نوشته بروس ریدل، اما نفوذ اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI بر طالبان کامل نبوده، این مسئله روشن نیست که بتواند طالبان را برای پذیرفتن مصالحه سیاسی در افغانستان قانع سازد. پاکستان از سالهای 1990 به این سو با طالبان روابط نزدیک داشته. اداره ISI در سالهای 1980 ملا محمد عمر را در یکی از کمپهای مجاهدین مورد آموزش و ترینینگ قرار داد. پاکستان از جمله تنها سه کشوری بود که امارت اسلامی طالبان را به رسمیت شناخت. بعد از حادثه 11 سپتامبر و به تعقیب آن شکست طالبان در افغانستان، ملا محمد عمر به طالبان امر کرد تا پراگنده شده و از برخورد مستقیم با دشمن خودداری کنند و اکثریت طالبان به خانه هایشان رفتند. اما رهبری آنها از ولایت کندهار به پاکستان فرار کرد. به نوشته بروس ریدل، اکثریت رهبری طالبان در ایالت بلوچستان در شهر کویته جابجا شدند، جایی که ملا محمد عمر در آن مستقر شده بود. ملا محمد عمر در سال 2004 به احیای طالبان در تبعید شروع کرد و جنگ را دوباره در افغانستان آغاز کرد. کمک پاکستان برای طالبان خیلی مهم و حیاتی به شمار می رفت و بدون مساعدت پاکستان طالبان هرگز نمی توانستند دوباره احیا شوند. بعد از سالها تماس غیر مستقیم بین طالبان، واشنگتن، کابل و سایر جوانب ذی‌دخل، در تابستان سال جاری حکومت قطر برای طالبان اجازه داد دفترشان را در آن کشور بگشایند. اما اختلافات در مورد شیوه گشایش، لوحه و بیرق باعث آن شد تا مذاکرات مستقیم آغاز نشود. بروس ریدل می نویسد، آمران پاکستانی طالبان یعنی اردو و اداره ISI آن کشور از پیامدهای جاری خوشحالند، چون آنها زندگی رهبران طالبان و تیم آنها را در دوحه در اختیار داشته و کنترل می کنند. به گفته امرالله صالح، رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان، مذاکره کنندگان طالب در دوحه بازیگران مستقل نیستند. به نوشته بروس ریدل، اما در داشتن کنترل پاکستان بر طالبان هم محدودیت هایی وجود دارد. حتی زمانی که ملا محمد عمر در سالهای 1990 بر اریکه قدرت قرار داشت، وی از برسمیت شناختن و پذیرفتن مشروعیت خط دیورند خودداری کرد. همچنان طالبان افغان به طالبان پاکستانی که با اردوی آن کشور و اداره ISI می جنگند تا حد مساعدت می کنند. بروس ریدل، تحلیلگر سابق اداره استخبارات امریکا یا CIA، می نویسد، این پرسش باقی میماند که آیا پاکستان خواهد توانست طالبان افغان را برای پذیرفتن یک مصالحه سیاسی در افغانستان قانع سازد؟ و اگر طالبان توافقی را نپذیرند که پاکستان از آن حمایت میکند، مطمئناً زندگی برای ملا محمد عمر و نزدیکانش خیلی دشوار خواهد شد.
شنیدید که بروس فریدل، تحلیلگر سابق CIA، در مقاله نوشته که نفوذ اداره استخبارات پاکستان بالای طالبان به حد گسترده نیست که بتواند آنها را به پذیرش مصالحه سیاسی در افغانستان قانع بسازد. این در حال است که رئیس جمهور کرزی در همین هفته به پاکستان رفت تا از همکاری صادقانه حکومت جدید پاکستان در جهت تشویق طالبان برای اجرای گفتگوهای صلح با دولت افغانستان جلب کند. حامد کرزی امروز دیدارش از پاکستان را به پایان رساند. شما در مورد نتایج سفر حامد کرزی به پاکستان چه فکر میکنید؟ آیا این سفر نتیجه مثبت خواهد داشت؟ در این مورد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات و شماره پیامگیر ما 0700-08-46-20 پیام بفرستید. حالا ببینیم که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد سفر حامد کرزی به پاکستان چه نوشتند. همیرا الکوزی این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را به سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان اختصاص داده اند. در سر مقاله روزنامه ویسا آمده است، رئیس جمهور کرزی در سفرش به پاکستان با مقامات پاکستانی در رابطه با مبارزه جدی علیه تروریسم، در مورد همکاری پاکستان با پروسه صلح افغانستان و جلب کمک های پاکستان در راستای تجارت و اقتصاد افغانستان بحث و گفتگو نموده است. به باور نویسنده سرمقاله ویسا، 20 سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان را به دید مثبت نگریسته به فال نیک میگیریم و آرزو داریم که تعهدات پاکستان به یخ نوشتن و گذاشتن به هفتاب ثابت نگردد. روزنامه سرنوشت در صفحه نخست خود می نویسد، پاکستان با حراس از تقسیم کشورش می کوشد مناسباتش را احیا کند. روزنامه اضافه می کند، نواز شریف متحد به منافع آن کشور را اجازه نمی دهد که پاکستانی ها به سوی تجزیه شدن برود. در ادامه مطلب آمده است، سران پاکستانی این را درک نموده اند که در صورت ناامن بودن افغانستان، موجودیت صلح در پاکستان هم امکان پذیر نیست. در سرمقاله روزنامه سرنوشت آمده است، آنچی که مایه امیدواری است این است که با ازدیاد یک روز دیگر در این سفر شاید بعضی از انکشافات صورت گرفته باشد. به باور نویسنده سرمقاله، به 20 سفر رئیس جمهور کرزی امیدواری ها زیاد است، اما اطمینان وجود ندارد. در سرمقاله روزنامه باور آمده است، این در حال است که وضعیت ناامنی ها در هر دو کشور مشابه اند. در پاکستان هم هر روز مردم کشته می شوند و در افغانستان هم این بازی جریان دارد. طبق معلومات نویسنده، پاکستان به خاطر امنیت خاک خود قدم های جدی عملی برداشته و مجبوریت افغانستان را هم درک نموده است. از جانب دیگر روزنامه خدمتگار در صفحه نخست خود می نویسد، موافقتنامه جدید پاکستان یک نوع فریب است. روزنامه با نقل از سخنان وزیر مالیه افغانستان عمر زاخیلوال می نویسد، پاکستان در اعمار بند برق بالای دریای کنر کمک می کند و احداث سرک دوم شاهراه ترخم جلال آباد را هم تکمیل می نماید که در حال حاضر کارش به کلی متوقف گردیده. روزنامه اضافه می کند، پاکستان با اعمار بند برق کنر می خواهد در حاب دریای کنر خود را شریک سازد. در سرمقاله خدمتگار آمده است که پاکستان توافقات سابق خیش را عملی ننموده است. به باور نویسنده در اینجا هدف پاکستان روشن است که خود هم بند دریای کنر را اعمار نمی کند و از این سبب اجازه نمی دهد که کشورهای دیگر هم این بند را اعمار نماید. در سرمقاله روزنامه دولتی انیس آمده است، حال مطرح دیده همه پاکستان است که آیا به وعده های خود عمل می کند یا راه سابق را تعقیب خواهد کرد. و در اخیر روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود می نویسد که این بار سفر رئیس جمهور کرزی کدام جنبه مثبت نخواهد داشت، پس لازم و ضرور است که دولت افغانستان به روابطش با پاکستان یک بار دیگر دقت کند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شماری از چهره های مطرح سیاسی دیشب در یک نشست در کابل حضور یافتند. این نشست در خانه جنرال عبدالرشید دوستم برگزار شد. زلمه خلیلزاد، علی احمد جلالی، عبدالله احمد زیا مسعود، محمد حنیف اتمر، محمد محقق، محمد یونس قانونی، عطا محمد نور، امرالله صالح و برخی چهره های دیگر در این نشست حضور داشتند. آنها روی انتخابات افغانستان بحث های گسترده انجام دادند. همین حالا مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. آقای بشارت سلام، در مورد هدف نشست دیشب با شنونده ها بیشتر بگو.
خب حزب جنبش اسلامی افغانستان به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم که میزبانی نشست رهبران و احزاب سیاسی و همچنان شخصیت‌های مطرح سیاسی را بر عهده داشت، میگوید که گفتگوهای این نشست بیشتر روی شفافیت و چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است سال آینده برگزار شود متمرکز بوده است. فیض الله زکی سخنگوی جبهه در صحبت با رادیو آزادی گفت که امی مسئله یکی از اهداف مشخص بوده. آقای فیضی همچنان ببخشین زکی در پاسخ به یک سوال که آیا در این نشست اشتراک کنندگان روی کدام کاندید مشخص صحبت کردن یا خیر، در جواب گفت
نه، روی کاندید مشخص بحث نشد و اصلا آجندا هم این نبود. آجندا مشاوره و تبادل نظر روی بهترین راه های همکاری برای تأمین آزاد بودن، آزادانه بودن، شفاف بودن انتخابات و همکاری برای از اینکه اگر برای ایجاد یک تفاهم وسیع به نحوی که کاندیدی که برنده میشه با رأی بسیار بلند برنده شوه و موفقانه تر وظایف خود را پس از انتخابات انجام بده، مشاوره در اینمی اساس بود.
خب آقای زکی همچنان گفت که اشتراک کنندگان این نشست روی ادامه همچون نشست ها برای داشتن یک انتخابات شفاف و عادلانه موافقه کردن. خب حدود 8 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی باقی مانده و همچنان قرار است تا کمتر از 1 ماه دیگر ثبت نام کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی آغاز گردد. قبل از رسیدن زمان این برنامه اکنون احزاب سیاسی مخالف حکومت نشست های متعدد را برای انتخاب یک کاندید مشخص آغاز کردن و اما احزاب سیاسی میگن که تا حال را به یک توافق کلی دست نیافتن و
بله،
اونا نتوانستن که یک کاندید مشخص انتخاب کنن. اما پیش از این گزارش های هم به نشر رسیده است که رئیس جمهور کرزی برای جلب حمایت از احزاب سیاسی و کاندیدوری عبدالرب رسول سیاف نشست های را متعدد را برگزار کرده در ارگ ریاست جمهوری.
بله.
اما آقای کرزی یک روز قبل گفت که یک روز قبل از سفرش به پاکستان البته گفت که از هیچ کاندید مشخص حمایت نخواهد کرد.
بله، ما هم میخواستم در مورد این که آیا در این نشست عبدالرب رسول سیاف یکی از کاندیدای احتمالی ریاست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که بر اساس گزارش ها از حمایت رئیس جمهور کرزی برخوردار است هم شرکت داشت؟
خب قسمی که حزب جنبش اسلامی افغانستان بر ما گفته است در این نشست دکتر زلمه خلیلزاد، علی احمد جلالی، عبدالله قیوم کرزی، احمد زیا مسعود، یونس قانونی، حاجی محمد محقق، حنیف اتمر، عطا محمد نور و امرالله صالح اشتراک داشتند و از آقای سیاف چیزی گفته نشده دیم.
تشکر از شما. مصطفی بشارت بود، خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا لحظات دیگر فشرده مهمترین خبرها را خواهید شنید.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالله از سرپل نوشته که شاروالی به نظافت سرپل توجه ندارد. لیوال احمدزی از ولایت لوگر می نویسه که والی لوگر به وضعیت ولسوالی ازره توجه نمی کند. و فیصل از شهر مزار شریف نوشته که سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان نتیجه مثبت خواهد داد. سیو 30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد، رادیو آزادی را میشنوید. این هم فشرده خبرها با همکارم سید سمی عباس.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات‌های رسمیش با مقام‌های پاکستانی را پایان داده و پس از چاشت امروز اسلام آباد را به قصد کابل ترک کرد. رئیس جمهور کرزی قتل انجینران و کارمندان برنامه همبستگی ملی در ولایت هرات را تقبیح نمود. شماری از نهادهای جامعه مدنی افغانستان در کابل خواهان محاکمه عادلانه متهمین قضایای خشونت علیه زنان شدند. شورای وزیران افغانستان هیئت بلندپایه‌ای را تعیین کرده است تا به مشکل اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران رسیدگی نماید. قوای نظامی بریتانیا در پاسخ به استفاده اسلحه کیمیاوی در سوریه برنامه احتمالی عملیات نظامی علیه این کشور را طرح نمود. تحقیق کنندگان ملل متحد امروز دومین روز تحقیقات خود را در مناطق سوریه که گمان می‌رود از اسلحه کیمیاوی استفاده شده باشد آغاز کردند. وکلای مدافع رهبر نظامی سابق پاکستان پرویز مشرف یک لیست شاهدان دفاعی را ارائه نموده و امیدوارند که او را از اتهامات وارده در رابطه با قتل صدراعظم سابق پاکستان بی‌نظیر بوتو براءت بدهند. قصر سفید میگوید رئیس جمهور باراک اوباما میخواهد در حاشیه گرد همایی هفته آینده G20 یا 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان در شهر سن پیترزبورگ با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کند. و یک مقام بلند رتبه امنیتی در جمهوری مختار انگوشتیای فدراسیون روسیه با فیر گلوله کشته شده است.
فشرده خبرها بود از سید سمی عباس. تفصیل این خبرها را در برنامه‌های بعدی ما و همچنان روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا نوبت رسید به پخش برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی. نخست ورزش، سپس آشیانه را بشنوید.
شنونده های رادیو آزادی و خاصتاً ورزش دوستان سلام بر همه ایتان. با امیدین که صحتمندی کامل برخوردار باشید، با یک برنامه دیگر ورزش از رادیو آزادی با میزبانی من جوبین احمدی شما را خوش آمدید میگویم. مهمترین خبر برنامه این هفته ورزش آغاز لیگ برتر فوتبال افغانستان و مشکلات تعداد از ورزشکاران تیم ها در این لیگ.
ترانسپورت ما نداره میگم، غذای یک ورزشکار باشه اون نداره.
و تیم ملی کرکت افغانستان برای نخستین بار در مسابقات امرجن کپ هند را شکست داده است.
تیم ما در هفته بالینگ و در هفته فیلدنگ بسیار خوب درخشیدن.
تا لحظات بعد با جزئیات در این مورد میشنوید. اما حالا خبرهای ورزش. تیم فوتبال دختران افغانستان در نخستین بازی قرقیزستان را شکست داد. صبور ولی‌زاده رئیس فدراسیون فوتبال به رادیو آزادی گفت رقابت‌های فوتبال که به تاریخ 24 آگوست در قرقیزستان میان تیم‌های فوتبال افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان آغاز گردیده است، تیم دختران افغان در اولین دیدار قزاقستان را 1-0 شکست داد. با گفته آقای ولی‌زاده قرار است تیم دختران افغان در بازی دوم مقابل تاجیکستان بازی کنند. در جریان مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان به روز جمعه شاهین آسمایی با تفاوت 3-1 گل توانست آقابان هندوکش را شکست بدهد. قبل از این در یک بازی به روز پنجشنبه طوفان هریرود 5-0 اسپین غربازان را شکست داده بود. محمد یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان به رادیو زدی گفت
مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان با اشتراک تمام ورزشکاران فوتبال افغانستان در ترکیب 8 تیم برگزار شده است. با گفته آقای کارگر، این مسابقات که تا 2 ماه دیگر جریان خواهد داشت، هدف آن تقویت فوتبال و انتخاب چهره های برتر برای عضویت در تیم ملی فوتبال افغانستان خوانده شده است. و خبر اخیر این که در 14 دور مسابقات جهانی اتلتیک، روسیه با کسب 7 مدال طلا، 4 نقره و 6 مدال برنز توانست قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. در این مسابقات که 168 کشور اشتراک نموده بود، آمریکا با کسب 6 مدال طلا، 14 نقره و 6 برنز در جایگاه دوم و جامیکا با به دست آوردن 6 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز در مقام سوم قرار گرفتند. در این مسابقات ورزشکار افغان مسعود عزیزی هم شرکت نموده بود که نتوانست از این مسابقات کدام امتیاز به دست آورد. طوره که در خبرها شنیده، دومین دور مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان پنجشنبه هفته گذشته آغاز گردید. این مسابقات که هفته دو بار به روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود، در آن تمام بازیکنان فوتبال افغانستان در ترکیب 8 تیم میان هم رقابت می کنند. اما تعداد از بازیکنان این تیم ها از موجودیت بعض مشکلات شکایت دارند و می گویند که نسبت به سال گذشته فدراسیون فوتبال افغانستان به مشکلات آنان توجه نمی کند. ویدا برکی با جزئیات بیشترین خبر.
نبود مکان مناسب برای بود و باش، رژیم نامناسب غذایی، نبود ترانسپورت و عدم موجودیت میدانهای مناسب برای تمرین از جمله مشکلاتی اند که بازیکنان تیم‌های لیگ برتر فوتبال بدان مواجهند. مختار رؤوفی مربی تیم دمیبند اتلان به روز یک شنبه به رادیوی آزادی از فدراسیون فوتبال افغانستان خواست تا در حل این مشکلات اقدام نمایند.
ترانسپورت ما نداریم اینجا، غذای یک ورزشکار بسیاری باشه اون نداره، هیچ یعنی تنها ما نداریم، تمام ولایت داره مشکل. جای ما بسیار خورده است، تعمیر که برای ما گرفته بسیار کم است و داخلش کم است و تشنفایشان آب نداره و تشنفایشان هم کم است و بعد از ما جای تمرینات و هیچ داره نداریم.
در مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان 8 تیم از 8 زون افغانستان به کابل آمدند و این مسابقات برای 2 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان با رد انتقادات بازیکنان تیم ملی فوتبال در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تلاش کردند تا از هر لحاظ یک میزبان خوب برای ادامه مسابقات این لیگ باشند. صبور ولیزاده رئیس فدراسیون فوتبال شهر کابل گفت فدراسیون فوتبال از هیچ تلاش جهت حمایت از بازیکنان فوتبال لیگ برتر دریغ نخواهد کرد.
پایین دقیقه بعد دقیقه پیش رفت و مواز گرفت و مزنانشان از همه چیزا خوشبختانه برار و تاپ پکای نو خریداری کرده بودن، چون اونا شکایت از گرمی داشتن، از آبش پرسان کردم، از نظافت پرسان کردم، از نان دیدم، همه چیزا همگی بسیار هزار خوشی داشتن. چیزی که توان فدراسیون فوتبال و توانمندیش داشت، یعنی از این نوع کمک و سعی تلاش کرد فدراسیون دریغ نکرد.
شکایت از عرضه خدمات پایین برای ورزشکاران در حال مطرح می شود که شرکت مخابراتی روشن مسئولیت مسائل مالی لیگ برتر فوتبال را به دوش گرفته است. مسئولان این شرکت مخابراتی تاکید دارند که حاضر به حمایت مالی مسابقات لیگ برترند و اینکه برایشان فرصت این کار داده شده خیلی خرسند هستند. نجیب الله کمالی نماینده این شرکت به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت
شرکت مخابراتی روشن از این که یک بار دیگر لقب حمایت کننده و حامی لیگ برتر افغانستان روشن را داره می باشد نهایت خرسندیم. روشن در راستای حمایت از ورزش، اعمار ورزشگاه ها، همچنان در سرتاسر کشور و تمویل مسابقه های ورزشی دارای سابقه طولانی می باشد.
مسابقات لیگ برتر فوتبال سال گذشته به حمایت مالی شرکت مخابراتی روشن نیز برگزار شده بود. در آن مسابقات تیم طوفان هریرود قهرمان و سیمرغ البرز مقام دوم را کسب کرده بود. تعدادی از کارشناسان ورزش معتقدند که برگزاری همچون مسابقات داخلی در تقویت روحیه بازیکنان فوتبال رول مثبت دارد.
تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله مسابقات امرجن کپ در سنگاپور تیم زیر سن 23 سال هندوستان را شکست داد. هدف برای تیم هند 185 تعیین شده بود، اما در نهایت کرکت بازان افغانستان توانستند تیم هند را شکست بدهند. هند در این مدت توانست با از دست دادن 9 بازیکنش 156 رنز بسازد. این نخستین پیروزی تیم افغانستان بر تیم هند در مسابقات بین المللی به حساب می آید. سفیل استانگزی مصاحبه را در این مورد با شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان انجام داده و پرسیده که افغانستان در کدام بازی خوب درخشید و در مجموعی سفر چه نتایج مثبت در قبال داشته است.
بدون شک افغانستان توانسته که کشور میزبان نیپال در روز اول مسابقات شکست داده و به تخصیص متاسفانه که افغانستان از پاکستان به نمرات بسیار کم بازی را باخت و چیزی که بسیار مهم بود برای تیم ما او تیم بسیار قوی هندوستان بود که افغانستان توانست او را به نمرات بسیار خوب شکست بده. دیگه به افغانستان بدون شک در این مسابقات خوب درخشید و پیش از این افغانستان شما در جریان هستید که تیم افغانستان در نامیبیا بسیار بازی های خوبی داشتند، هم در مسابقات سه روزه و هم در مسابقات دو روزه ونده که اونو هم توانسته که بسیار نمرات خوب تیم قوی نامیبیا را شکست بده. به نظر من یک سفر بسیار کامیاب برای تیم افغانستان هم به نامیبیا بوده و هم به کشور سنگاپور.
آقای مسعود، بعضی ها میگن که افغانستان بعضی ضعف های را هم در این مسابقات داشتن، مثلا اشاره میکنن که بتینگ خوب نداشتن. علت های عمده از این ضعف های افغانستان چی میدانین شما؟
بدون شک تیم ما در عرصه بالینگ و در عرصه فیلدینگ بسیار خوب درخشیده، اما ما توقعی که از بیتینگ می شده متاسفانه اوتو بیتینگ نشده، خصوصا در مسابقات با کشور پاکستان داشته. دیگر اداره کرکت بورد افغانستان کوشش خواهد کرد که در آینده از این که اضافه تر و خوبتر و بهتر در هر سه بیتینگ سرشان کار بکنه و ما امیدوار هستم که در مسابقات آینده مثل که فیلدینگ و بالینگ افغانستان بسیار خوب بودن، بهترینشان بسیار خوبتر خواهد.
گفته میشه تیم هند که قهرمان این مسابقات شده بهترین بازیکنهای داخلی خود را به این مسابقات روان کرده بود و باختش در مقابل افغانها بعضی از عکس‌العمل‌های روزنامه ها و مطبوعات او کشور به خود گرفته. آیا شما در این باره چی نظر دارین؟
بدون شک که بردن تیم هندوستان که تیم هندوستان برد، تیم افغانستان یک تاثیر مثبت خود با تمام بازیکنان تیم کرکت افغانستان داشت و بدون شک مثل که شما اشاره کردین مطبوعات هند بسیار اضافه تر سر از این تفسیر های داشت که گویا تیم افغانستان چطور توانست که یک تیم بسیار قوی که قهرمان از این مسابقه شده کور شکست بده. اما فکر میکنم که نظر به گذشته ظرفیت تیم ملی کرکت افغانستان بسیار بالاتر شده و خوبتر شده و ما امیدوار هستم که در آینده هم ضعف‌هایی که تیم ملی کرکت افغانستان متأسفانه در عرصه بیتینگ داره بالای از بهتر و خوبتر کار شوه. اداره کرکت بورد مکلف است که تمرینات بیشتر برای تیم ملی افغانستان خود آماده کنه.
پیام اخیرتان درباره ورزشکارای افغانستان و خصوصا کرکترای افغان چی است؟
به نظر ما بهترین پیغام ما برای تیم ملی کرکت افغانستانی خود بود که در طول یک دهه دستاوردهای بسیار قابل ملاحظه داشت. قهرمانی آسان است اما نهایی کردنش بسیار مشکل تر است. از او جهت اینیا مکلف هستند که خوریز بکنن، محنت بکنن، از این قدم زیاد مشقت بکنن و این نام کمایی شده خود را نگاه بکنن و اداره کرکت بورد افغانستان هم همچون مکلف است که برای از اینیا بهتر و خوبتر کمپای تمریناتی به اماده بسازه که تا بتوانند در آینده به مسابقات سال 2015 جهانی تیم ملی کرکت افغانستان را پیدا بکنند.
مصاحبه بود با شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان. ایمیل آدرس ماست azadiweb@rfirl.org. روی این آدرس میتوانید تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان را با ما شریک سازید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
در
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، من شمیلا جاوید با یک برنامه دیگر آشیانه با شما هستم. آیا پیشه مالداری می تواند یک درآمد خوبی برای خانواده ها باشد؟
روزانه 2000 میشه. حالا فضل خدا بخی آرام هستیم که تزین مشی رو چت کن کسیم.
و چرا پیشه مالداری در این اواخر در افغانستان کاهش یافته است؟
اولین ضرورت را که می داشته باشه یک راهنمایی خوب است.
گزارش در این مورد تهیه کردم که در این برنامه می شنوید. و در اخیر
ای بچه کی خواه کده میتان اومده سیشت کوی کوچه
نمایشنامه کوتاه برنامه را هم فراموش نکنید. با ما باشید. مسئولان وزارت زراعت افغانستان میگویند پیشه مالداری در اقتصاد خانواده های افغان از اهمیت خوبی برخوردار است، اما گفته می شود آنچنانی که به محصولات مالداری نیاز احساس می شود در این کشور تولید نشده و از بیرون صادر می شود، زیرا به گفته این مسئولان بیشتر مردم از شیوه های درست مالداری آگاهی نداشته و یا هم به امکانات خوبتری در این زمینه دسترسی ندارند. ولی مسئولان وزارت زراعت افغانستان میگن که در این اواخر توجه بیشتری در قسمت مالداری بخصوص گاوداری از سوی آنان صورت گرفته، زیرا شرایط بیشتر نقاط افغانستان برای مالداری مساعد است و هر گاه در این عرصه سرمایه گذاری صورت بگیرد مفاد بیشتری از آن به دست می آید. ما هم به همین ارتباط سر زدیم به فارم مالداری منطقه بینی حصار کابل و گزارش از این فارم تهیه کردم که حالا می شنوید. کوکو جان نامتان رو بگم؟
اسم ماشاءالله کارگر فارم مالداری بینیسار.
چقدر وقت میشه خودت اینجا کار؟
من مدت 12 سال شده تقریبا.
اکثر کارایتان چی است؟
اکثر کارای ما خدمت میهیوانا را میکنیم، که انداختنش، او انداختنش، پاکاری آخرایش، پاکاری زیر پایای گواه، همی تبیلات، او خورا ششته میشه، پر میشه، آخرا پاک میشه، که انداخته میشه.
چند گو اینجا است فعلا شما کار میکنید؟
76 گو گوساله.
چطور است کار گوداری؟
خوب است. ما خواه شمالی استیم، در شمالی هم که بوده مالداری داشتیم، حالی هم که همی جاستیم، فضل خدا دیگه کار ما پیشتر میره.
مواد خوراکه برای ای گو از کجا میارین؟ چطور است؟
تقریبا 1.5 جریب زمین خود فارم مالداری بینیسار است، از شفتل تا رشقه تا جواری کشته میشه، توسط ماشینا یا دستکی درو میکنن میارن برای گو مندار. بعد از او خرمندا که برداشته شد و از کای خشکش استفاده میکنه، مردم قرارداد کردن که بیده و چیز دیگه ولایت ها در اینجا انتقال میده. جو از جواریست، کنجارام است، مدرال است، لازم به خاطر که گو خاک نخوره.
خب آره، خود تابستان است، یک ذره آزاد میتونین نگهداری کنین از گو، در زمستان چطور نگهداری کنین؟
در زمستان دیگه یک ذره مشکل تر تمام میشه، در تابستان نمی بیرون میباشند، با داخل کرد در بر زمستان شانه برشان بستر مندازیم زمستان که زمین سمت است، یخ است، به خاطر گو ریماتیزم نگره.
در تابستان شیر زیاد میته گوایتان یا زمستان؟
در گرمی که میباشد چیل گلف تازه میخوره، گشت گذار گوا میشه در زمین ها، شیر نرخ مقدارش بالا میره.
روزانه یک گو چقدر شیر میته؟
اینال یک گو است که 8 لیتر ها میته، 2 لیتر ها میته، 5 لیتر ها میته، کل گوا یک مساویانه شیر نمیده. ما دمو ساته که گو میزه، ما 3 روز چوچش همراه مادرش نگاوانی میکنیم در یک وطاق، برش غذای خوبش، دانه خوبش که گو علنگ نمانه، تقویه باشه. بعد از اون چوچی از این همراه دیگه چوچا میاریم در یک وطاق میمانیم، بازور همراه سطل ما او را شیر میکنیم.
شنونده عزیز، فعلا ما در بخش شیردوشی فارم بینیسار هستیم و اینجا میبینیم که تعدادی از کارگرای مصروف شیردوشی گوا هستن. ما خواستیم با یک تن از اینا صحبتای داشته باشیم. نامتان هم بگید.
اسم عزیز، یک تن از گوادوشای فارم مالداری بینیسار.
چطور است کارایتان نسبت به سابق؟
نسبت به سابق که مردم به دست میگفتن برای ما سهولت‌های زیاد پیش شده، ولی از طریق ماشین میدوشه که مرض انتقال نمیکنه، با وقت کم میگم میترین که بدوشن.
چی وقت چی وقت شیر از گوارم میدوش؟
صبحی 6 بجه میدوشن، باز پیشینم دیگه.
چند گواز و بر چی قدر وقت دوشیده میشه؟
25 گواز و دولید 200.
آیا قبلا بر 10 گوا دوشیده باشین؟
پیش از اینکه ماشین نبود میدوخته میشن.
بسیار خوب. آیا گاهی وقت شده که گواتون لگد زده باشه و شیر چپه کرده باشه یا شما را اوگل کرده باشه؟
آه چندی دفعه شده که ماشین تخریب شده، مثال دیگه رفتیم دیگه ماشین آوردیم پای پاره کنده، خود ما را هم کنه بیش اوگل کرده، خود من دا خود محفاظت نیکنیم از جان خود لغای ازود کرده نکنیم خمال است.
فارم مالداری منطقه بینی حصار کابل که در سال 1336 تأسیس شده است، دارای 76 رزگاه و گوساله می باشد که به گفته مسئولان این گاوها به رنگ‌های سیاه و سفید و ابلق و از بهترین نسل گاوهای جهان هستند که 12 سال قبل به افغانستان آورده شده و تعدادی از کارگران برای نگهداری این گاوها کار می‌کنند. محمد حامد مسئول بخش وترنری فارم مالداری بینی حصار در مورد خدماتشان میگوید:
کارهای ما دو قسم است، یکی به حساب پلانی است یعنی واکسیناسیون ماست در فصل بار خزان و دیگر کارهای روزمره ماست یعنی گوا یکی دیگر بزنن یا به حساب یگان امروز که غیر ساری است که پیدا شود و مصاب بسازه او را تداوی میکنیم. ادویه تا اندازه اختیار داریم، وقت کم بود چه ما پیشنهاد میکنیم به وزارت، وزارت باز او را از بازار آزاد خریداری میکنه به اختیار ما قرار میدیم. در صورتی که ما به امراض ساری یا باز امراض دیگر مشکوک شویم سامپلش گرفته به لابراتوار مرکزی انتقال میتیم جهت تشخیص، وقتی تشخیص شد باز با ما اول میتن مطابق نتیجه لابراتوری ما اقدام به تداوی ایمان میکنیم.
در این اواخر شماری از باشندگان ولایت افغانستان نیز توانستند با کمک وزارت زراعت پیشه مالداری را اختیار کنند و از این طریق قاید خوبی به دست بیاورند. یک تن از زنان مالدار ولایت لوگر میگوید سیر از گاو دارد و روزانه از 6 الی 10 کیلوگرم شیر از آن به دست میآورد که بدن این شیر را به فابریکه لبنیات گذرگاه به فروش میرساند.
دیگه نخواهی 1000 میشه، 700 میشه، 800 میشه، روزانه 2000 میشه. همون یک جای میکنیم سوداش میکنیم که تو باش یک درد اولاد ما بخوره، دست خود ما بخوره. این مسالش یه یک چیز نداشته باشیم کم باشه ظرف خانه ظرفش میگیریم. نگه پوری توشکای ما پوش نداشت، تو دفعه کل گشیر یک جای کردیم سوداش کردیم برای توشکای خود پوش گرفتیم. این یک پرده مسالش، یک فرش برای خانه بگی. دیسوفای ما فرش نداشت برای زی گرفتیم، اشتکای ما کالا نداشت برای مکتب، این دفعه برای زیاش کل شکالا گرفتیم. بچه که مرد ما کار نداشت، دقانی بو از دقانی مزه تا تیر مره، تیر مکه یک پیاز کچال و مشهور سودا مکه یه لغور سودا و قرض از دکانه رو خلاص مکه. نگاه حالو اینی بعد دست خود ماسمانه میگه خودتان زمد بکشین، خودتانش فریمان خرچ کنین.
با گفته این زن هرچند کار و بار گوداری مشکل است، اما ایده که از آن به دست میاد کمک خوبی برای مصارف خانواده هایشان میباشد. و افزود قبلا شکل درست نگهداری گوها و جمع‌آوری شیر آن را نمی‌دانستند، ولی بعد از اینکه از سوی فابریکه تولید لبنیات گذرگاه برایشان در این مورد آگاهی داده شد، حالا می‌توانند از گوهایشان به خوبی مراقبت کرده و شیر بیشتر از آن به دست بیاورند. بنابر گفته این مالداران، هرگاه فرم‌های مالداری در بیشتر نقاط این کشور تأسیس گردد، این کار هم برای مردم و هم برای صاحبان فرم منفعت بیشتری می‌داشته باشد. مجید قرار سخن گوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان در مورد اینکه چه کارهایی را برای آن ده کسانی که علاقمند تأسیس فارم مالداری اند انجام میدهند میگوید:
نویتای خوب گاوند قسمت دسترسی به زمین که اگر یک کسی برای سرمایه گذاری زمین نداشته باشه برای ایجاد یک فارم و در اوساها یک زمین دولتی غیر زراعتی وجود داشته باشه، ما دو قسمت هم برایشان کمک میکنیم. بعد از اینکه زمین را به دست میارن با پول نیاز داشته باشن، سیستم قرضدهی وزارت زراعت در خدمت است. ما میفهمیم که تولید کننده را با اتحادیه و کوپراتیوهایی که در ولایت مختلف ساخته شده با اونا رد بتیم تا از طریق امکاناتی که برای پروسس و فروش محصولات به دسترس از اتحادیه قرار گرفته یک متشبس استفاده کنه. مثلا اگر در کابل باشه، ما میتونیم که یک متشبس را با مثلا فابریکه لبنیات گذرگاه رد بتیم که اونا محصولاتشان را بخرن. ما از این اتحادیه در ولایت مختلف افغانستان ساخته و از طریق از اتحادیه شیر خود را به فروش برسانن. موضوع القای مصنوعی است یا مثلا موضوع واکسیناسیون است که جز خدمات عادی ماست که عرضه میکنم.
با اینکه شماری از مالداران علاقمند تأسیس فارم مالداری در محلاتشان هستند، ولی آنها نمیدانند که به کدام شیوه کار مالداری را آغاز کنند. اما آقای قرار برای این مالداران توضیحاتی را ارائه کرده میگوید:
طبعا هر سرمایه‌گذاری را که یک کسی میکند اولین ضرورت را که میداشته باشه یک راهنمایی خوب است. به ریاست زراعت ما مراجعه میکنند و یا به ریاست سکتور خصوصی ما مراجعه میکنند تا در قسمت تهیه و تطبیق یک بزنس پلان خوب برشان راهنمایی بتن. مثلا نوعیت خوب گاو مرجع بعد از آوردنش برشان نشان بتن. تو مسئله زمین است، ما میتونیم در قسمت از طریق ریاست کوپراتیو ها یک متشبث را با نزدیکترین کوپراتیو یا بهترین اتحادیه رقب بتیم که عضوی از او شواب شوا ما میتونم که از طریق ازی خدمات متشبسین را مستفید بسازیم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دوستان عزیز، حال توجه شما را جلب می کنیم به شنیدن نمایشنامه. در این نمایشنامه در مورد آنده خانواده هایی که در مقابل فرزندانشان بی تفاوتند و اکثر اوقات اطفالشان را چاشت روز به خاطر ساعت تیری در کوچه و بیرون از حویلی رها می کنند مکث شده است.
خدا جان، نمیشه که عکس آد سرما بالا مدرسه سر صدای اشتکای کوچه و ده ای چهاشت ترخ و گرمی در کوچه ساکری میکنم.
سلام مادر جان.
والیکم بچین، بخیر آمدی؟
زنده باشی. چرا که خود گپ میزنیه؟ چهاشت هست، یک دقیقه سر توان خوک که حساب تارم شوه.
ای بچین، که ای خوک کدم میتان آمدستی اشتکای کوچه. پیشتر اکثرم مانده بودم که یک ساعت خوش شوم. اد داری اکثر صدا و چیق و غالم غالم شد که توبه. ما وقتا شدم که خیلیت باشه، چیز گپ نشده باشه. بازیدم که اشتکا خنده و ساتری میکنم. دیگه حال بیخی یک قسم خود سرک شدیم بچه.
ای ما چون نمیفهم که پدر و مادرای اشتکا ده ای چاشت و ده ای گرمی اولادایشان در کوچه چطور ایلا میتن؟ ده ای چو فکر نمیکنن که اولادایشان نفتن، گم نشن یا جنگ نکنن؟ از هر گپ از ده ای دنیا بابا.
آ بچه، عالمی اولادا خوخور دستن نمیفهمن. باید که پدر و مادرایشان بفهمونن که حال چقدر گرمی است، مریض میشه ناخر نرین بیرو.
راز گفتی مادر جان، بعض فامیلا همه قسم هستن، فقط اولاد به دنیا میرن و در کوچه اعلام میکنن. یک مطل هم دارن که مچم روزیش خدا میته و لنگرش زمین میبردارن. هیچ فکر نمیکنن که اولاد به تربیه خوب ضرورت داره، که یک مسئولیت کلان پدر و مادر است.
آ بچه، باید برشان تقسیم اوقات جور کنن که کدام وقت درس بخوانن و کدام وقت هم خو شون و کدام وقت هم ساتری کنن. ولی وقت ساتریشان وقت باشه که هوا سرد باشه و یک جای که پاک ساتری کنن که برای دیگران مزاحمت نکنن.
مادر جان، نان تیار از بیاره میخورین؟
آه بچه، ده خیزانش تو کارم که زیاد خو کنن، بیدار شن که نان بخورن.
خب مادر جان، بچه شم.
سلام مادر کلان جان، این از خواب بیدار شدیم.
وعلیکم بچم، خوب کردی که آمدی. ساعت خواب بچم، چطور خوابت برد یا نی؟
آه مادر کلان جان، اتر خواب ما برد. در خانه تاکه و یک چند دقیقه درسای ما را خوندیم و از یک چند دقیقه امروی کاکان کمپیوتر کار کردیم. مزامت خواب ما برد اینو تاله.
خودگه بچم، خوب خوشخوی هستی ها که امروی مادر کلانت بلبل ور قضا میکنی.
بله پدر جان، مادر کلان زود گشنه شدیم. مادرم چی شد که نانک بیاره؟
یعنی آمدم. بگی مادر جان دستای دانو بشویم که نان بیاره بخوری.
خیر ببینیم بچه، بیار دیگه کشتی که بسیار گشنه نشدن.
شنوندای عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.